سوال دیگه این عزیز ما این است که بقائی در پایان عمر با آمریکا سفر می کند، در آنجا با حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد مصاحبه می کند که صدای وی در سایت آقای لاجوردی موجود است. وقتی آقای لاجوردی از ایشان می پرسد که آیا از کرده های خود در قبال دولت ملی مصدق و شخص دکتر مصدق پشیمان است یا نه، میگوید که نه، چون نه مصدق و نه شاه هیچ یک اصلاح پذیر نبودند و همچنین ایشان هر گونه اقدام در قتل زندیاد افشارتوس را تکذیب میکند. در مورد آیت نیز میگوید که فقط با ایشان هم فکر بوده است.
این هم چندین سواله.
بله.
سوال رو این آقای دوست ما خیلی آدم وارد بوده، 5-6 سوال رو در یک سوال ادغام کرده، به جای که 5-6 سوال بکنه توی سوال همه رو گنجون بده.
بله، در ضمن نشون میدم بسیارم اهل مطالعه و تحقیق هم.
بله،
بسیار خوب، بفرمایید.
اول سوال اولش در حقیقت میشه این که آیا وقتی لاجوردی از آقای برایی میپرسی که از کتاهای خودش در قبال دولت مصدق و شخص متصدق پشیمونه یا نه، میگه که نه، چون دکتر مصدق، نه دکتر مصدق و نه شاه، هیچ کدوم استاقدری نبودن.
بله.
علتش دقیق اینه که اون زمانی که مصاحبه میکرد اولا در آمریکا هنوز امید و خواب ریاست جمهوری ایران رو بر خودش میدید.
بله بله،
من در کتاب مشهور به این مسئله پرداختم. بنابراین نمیموند که اگر هم پشیمون شده باشه از مصدق دفاع بکنه، اما از این که میگه شاه و او اصلاحات پذیر نبودن، اصلا متعددی وجود داره که با زبان خودش بارها و بارها گفته که من بودم که سلطنت رو نجات دادم. اگر ایشون علاقه من به شاه و رژیم سلطنتی نبودن، هیچگاه این اقدامات رو نمی کردن و هیچگاه اون رو هم به زبان نمی آوردن. دوم این که اون جزو از مهمترین کسانی است که در شکستن جبهه داخلی حکومت مصدق علیه مصدق عمل کرده و با عمل اینها بوده که کودتای 28 مرداد علیه مصدق موفق شده.
کاملا.
حالا یک چنین کسی آیا اون هم با اون وضعیتی که ما از برایی یا بعضی کسان بگه، حالا میاد بگه که من اشتباه کردم که به حساب خودش در طول تاریخ اسمش جزو منفورین بره، جزو منفورین ثبت بشه، قادر از این که اسم اون ثبت شده هست، اسناد و مدارک خودشون سخن میگن. اما برای این شما وقتی اسناد و مدارک دارید و در رابطه با مسئله سند و مدرک محکم نه یکی نه دو تا نه سه تا موجوده، چجوری میتونه که انکار بکنه؟ و قطعا تاریخ همین قضاوتی رو که نسبت به آقای بقائی کرده میکنه. اما اگر اون میگفت که من پشیمون هستم و ما یک کاری کردیم، البته خب در اینجا جایی برای خودش باز میکرد، ولی میدونید که اون یکی از افراد خیلی فوق‌العاده خودخواهی بود و خودش رو حتی بالاتر از مصدق میدونست و فوق مصدق میدونست و حتی تمام این عملها رو میکرد که به اصطلاح جانشین مصدق بشه. و دقیقا وقتی که بعد از کودتا به سفیر کبیر آمریکا اعتراض میکنه که چرا او نخست وزیر نمیشه، یک جمله بسیار جالب داره اون به اصطلاح سفیر آمریکا در ایران به آقای بقائی، میگه که وقتی که جلولای هست و سیل هست اسبهای کالسکه رو عوض نمی کنن، قبر می کنن تا جلولای عوض بشه و اسبها رو عوض کنن، در حال جلولای نمیشه اسبهای، یعنی به اون گفتار کاره. بعدن هم گزارش میکنه که این به کمتر نخست وزیری حاضر نیست، ولی اضافه میکنه که هیچ کسی در ایران حتی شهر حاضر نیست که اون نخست وزیر بشه.
بله کاملا. جناب جعفری یکی از بزرگترین باز دلایل دروغ ایشان هم شرکت این آقا با ابوالقاسم کاشانی در کودتای ننگین 28 مرداد در علیه دولت ملی و به نفع سلطنت.
بله خب اینا رو گفتم. بله. علاوه بر این که موقعی که شما میدونید که این کسانی که برای لاجوردی مساعده میکردن اون در حالت در حقیقت یکی مساعده نگیر این مساعده هایی که شما در رادیو تلویزیون مثلا بی بی سی بعضن میدید که از یه سیاست مداری رو سینگین میکنن در اون رو به سلاده میکشن از این رو نبوده آقای لاجوردی برای اینکه باشین مساعده انجام بده بشه اینا رو عنوان میکرده اونا هرچی میگفتن اون هیچ وقت نمیگفته که این درستیه دسترسی خودش از سال مدارک داشته محترم بوده ولی هیچ کار نمیگفته که آقای نقایی نظیم اینجور بوده آقای نظیم اینجور بوده که اون مجبور باشه پاسخهای دیگری بده این هم یه مسئله بوده که باید در ذهن ما باشه اما قسمت دومش
جناب جعفری مثل همین روزا که این صدای آمریکا و یا این رادیوهای ساخت و پرداخته بیگانه مثل رادیو فردا غیره یا لس آنجلسیش کسانی رو که میارن در اون خطی که میخوان میزنن هر حرفی میزنه دیگه
در حقیقت اینها مصاحبه نمی کنن اینها خط میدن به اون کسی که آوردنش
دقیقا
و کاری که اینها میکنن اینه مصاحبه زمین تا آسمون فرق داره اینها یک خط خصوصی دارن اون خط خصوص رو به اون الهام میکنن و دلشون هم میکنن او هم در همون خط خصوص حرف بزنه
کاملا
در لا اگر کسی بخواد در حقیقت مجری یک رادیو یعنی مجری یک تلویزیون وقتی این مصاحبه بکنه کارش اینه که آشکار بکنه روشن بکنه یک مسئله رو زوایای مختلف یک مسئله رو و برای روشن کردن زوایای مختلف یک مسئله همین که شما از من یه سوال بکنید و من جواب بدم اگر شما سوال بعدی رو نکنید خب من میرم دوباره کارم
کاملا
و اینا این کار رو نمی کنن بله آگاهان هستن در حقیقت اینها چون میدونن که اینا در همون خط خودشون صحبت میکنن اینه که اینا دیگه کاری دارن میخوان اون خط رو پیش برن این که بخوان مسئله رو روشن بکنن
دقیقا هم پیش بردن خط خودشون توسط عناصر انتخابی به جهت مشخص
توسط عناصری که فکر میکنن شاید وجود داشته باشه
بله در مشخص بله
علتشه
بله بفرمایید
بله قسمت دوم یا سوم سوالی که آقای بقایی اقدام خودش رو در قبل زندگیات افشاطور تقسیم میکنه خود طبیعیه تا به حال شما دیدید که یک قاتلی یا کسی که عاملی باشه یا مباشری باشه در قبلی بیاد با خودش اعتراف بکنه قطعا چنین کاری نمیکنه که آقای بقایی دومیش باشه اما شما میتونید همین الان چند تا سند رو من به شما ذکر میکنم و به اون دوست منم ذکر میکنن که از جمعه یک از سرانهایی که در ایران میتونه پیدا بکنه افسار رد افشاطوسه که آقای محمد تسلمان رو اون پرونده رو جمع‌آوری کرده و الان در ایران هم کتابش هست میتونه اون رو گیر بیاره بخونه جای شک و شبهه نمیگذاره با اون به اصطلاح پرونده بازجویی کسی که کسانی که متهم بودن در این قتل که آقای بقایی دست داشته در این علاوه بر این وصیت‌نامه سرهنگ اسماعیل کاظمیه
بله.
که در واقع مسئول رسیدگی به این قتل انجام مصدق بوده که اون خوشبختانه اون وصیت‌نامه رو تونستن حفظ از دستور در حوادث مسئول مونده و الان منتشر شده و اونم در کتابه که در ایران منتشر شده فکر کنم در کتاب کودتای 28 مرداد مال سرهنگ
نجاتی بله.
هست اونجا میتونن مراجعه بکنن و علاوه بر این اگر دسترسی هم به کتاب تقابل دو خط من در اونجا هم از طبیر ذکر کردم که مشخصا و به طور خلل ناپذیری روشن میکنه که آقای بقایی دست داشته ولی طبعا آقای بقایی الان نمیاد در یک چنین وضعی که او هنوز خواب ریاست جمهوری رو میبینه بیاد آقای لاجوردی بگه بله من در افشاطوس دست داشتم همین که میگفت دست داشتم تمام و از بین رفتن تمام رویاهاش هم تمام بنابراین طبیعیه که نه تنها آقای لاجوردی کسی بیدم بود هاشم میکرد
بله سپاسگزار
امیدوارم که این سوالات این دوست من تا اونجایی که برای من با این وقتی که ما داریم و برام امکان داشته روشن شده باشه و با هم اگه سوالاتی داشتن در جلسه آینده در خدمت ایشون هستیم
سوالشون یه قسمت دیگر همین بود که در مورد آیت نیز میگوید که او فقط با من هم فکر بود.
اینم در من به این علت اینو نگفتن که در قسمت های دیگه من این رو توضیح دادم. این حرف هم کاملا دروغه. در پرونده دادستانی انقلابش هست که خودش اعتراف کرده که همکارش بوده و بازی هم با آقای مهندس عزت‌الله صاحبی در این مسئله رو گفته بودن. در این قسمت هم گفتن که بازی ها رفتن برای خمینی گفتن که این با بقایی همکار بوده و دستیارش بوده و با امریکایی ها همکار بودن. آقای خمینی هم گفته اسمش از لیست شاهده هست ولی سرسداشو در نرد که بعدا این بچه ها وقتی این مسئله دار میشن یواش هاش پخش کردن و همون موقع که من در این رو بودم از طریق زبون بزرگون این خبر به دست من هم رسید. علاوه بر این مسائل دیگری هم هست، حتی روش دیگری هم هست که الان دیگه لزومی هست و این به این علت هم هنوز اونجا تکذیب میکنه همکاری به سر دستیاری آیت را با خودش، برای اینکه آیت هنوز در ایران بود و او هنوز خواب ریاست جمهوری این حرفا رو میدید. البته شاید هم آیت روز شده باشه ولی در حال نمیخواد که اون وجهی که هنوز آیت درست کرده اون رو از بین ببره و کوشش داشت که از طریق نیروهای آیت به او کمک بکنن، برای اینکه اون از روابط آیت و نیروهای آیت و کسانی که آیت به او ارتباط داشتن مختلف بود و نمیخواست با گفتن این مسئله تمام اون ارتباطات خط بشه.
بله، در یک کار سیاسی در واقع خب مطمئنا همه اطلاعات رو نمیدن، تلاش میکنن که چیزی هم که میگن راهگشا نباشه. سوال دیگر این عزیز علیرضا خانی است که مطلب دیگر که البته سوال گونه و پاسخ گونه است، یعنی مطلب دیگر که به نظرم جالب آمد این است که رهبران طراز اول حزب جمهوری به آیت و افکارش بسیار علاقه داشتند، به طوری که هاشمی رفسنجانی در مراسم ختم ایشان گفته است که پیروزی اسلام در برابر مردم سالاری و شکستن بت بنی صدر از جمله اقدامات شهید آیت است که بهش اشاره فرمودیم. و در همین راستا جالب است ادهی به اصطلاح روشنفکر و مورخ که اندیشه به مزدانی بیش نیستن بسیار به مظفر بقایی و حسین مکی و آیت الله کاشانی علاقه دارند، مانند آقازاده آیت الله کاشانی که بیش از پدر خود به مظفر بقایی تعصب دارد و ملی شدن نفت را در سایه زحمات وی و پدرش می دانند، و یا اندیشه به مزدی چون میر فتروس که شکست نهضت ملی را در اشتباه دکتر مصدق در از دست دادن یارانی چون بقایی و کاشانی و مکی می داند. بعدم نوشتن که هر کم مطمئنم که بسیاری از سوالات بنده در جلسات و مختلف مصاحبه مطرح شده که متاسفانه قصور و کوتاهی در این مورد بنده است. بعدم
در همین که در حقیقت خودش سوال کرده و خودش هم پاسخ داده و محترم بوده و یه توضیح مختصری میدم و فکر می‌کنم همین توضیح مختصر کفایت بکنه.
بله خواهش می‌کنم.
در کتاب من یک 5-6 صفحه مطلبی نوشتم، در اونجا مطلب نوشتم همگامی با ماسون‌ها تا بعد به اطلاع این سوال کننده برسونم که تنها در این رابطی گفتن در خودشون هم میدارن آقای میرفتوس نیست، بلکه آقای حمید شوکت، میرفتوس، مسعود بهنود و دیگران هم هستن.
عباس میلانی
و کوشششون اینه، یعنی تمام کوششون اینه که کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد رو به گردن مصدق بندازن و در این راستا آقای مسعود بهنود در کتاب خودشه از جزئیات انقلاب در صفحات 387 از این دوستمون بره به اونجا مراجعه کنه، در صفحه 382-387 کتاب آقای مسعود بهنود از اسفند 1299 تا به عمل 1357 از سزیت وقتی هست، کتابش از سزیت وقتی داره صفحات 382-387 این چند صفحه رو بخونه. در اینجا این بابا کوشش کرده که در حقیقت این کودتا رو به گردن مصدق بندازه و مسائلی رو رو کرده که من در شتاب این رو توضیح دادم در واقع مچ بیسوادی و بی اطلاع خودش رو از تاریخ رو کرده با همه مطالبی که خودش در اونجا عنوان کرده که الان دیگه نمیخواد به اونا بپردازیم و اگر این علیرضا عزیز به اون کتاب مراجعه کنه بخونه خودش کاملا متوجه میشه.
روی بر شما. بعدن جناب جعفری سوالی که از ما داشتند نوشتن اشتیاق دارند که به مطالعه کتاب تاریخ احزاب سازمان‌های سیاسی آقای دکتر پارسابنا و همینطور کتاب آقای مهندس جعفری در همین کتاب تقابل دو خط رو تهیه کنند و با توجه به که ایشون داخل ایران هستن چگونه امکان پذیره از این دوست عزیز علیرضا خان خواهش می‌کنم یه ایمیل به ما بزنن که با مشورت با شما و با صلاح دید شما راههایی رو بهشون نشون بدیم که بتونن این کتاب‌ها رو داشته باشن.
ان شاء الله اگه ایمیلی به شما زدن شما هم با اون ایمیلی که بهتون دادم شما به اون بزنید میتونه کتاب رو دریافت بکنه.
حتما از راه‌های مختلف میتونید
کتاب‌های دیگه رو میتونه دریافت بکنه.
بله اون کتاب و کتاب‌های دیگه شما. بله بله. بعدن هم مجدداً از شما و دوستان و همه همکاران و که در این جمع دل شده در آزادگان در راستای روشنگری و استقلال و آزادی گام برمی‌دارید تشکر کردن و نوشتن امیدوارم ملت ما که از هر طرف تحت حملات شدید و بی‌محابای رسانه‌های جهل و فریب مانند صدای آمریکا، رادیو فردا، رسانه‌های لس آنجلسی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی است راه خود را که همان راه استقلال و آزادی ایران است پیدا کرده و گام‌های تند و با صلابت خود را در آن را بردارند. پاینده و سرفراز باشید. دوست ما علیرضا از تبریز و
این اولشایی من خوشحال هستم که این آقای علیرضایی سوالات رو مطرح کردن و دستانی به تمام شنونده‌های شما من توصیه میکنم از جانب خودم و حد در رابطه با مسائلی که خودم مطرح میکنم کوشش کنن تا جایی که امکان داره هر جا براشون نامفهوم و یا اشکالی براشون پیش اومد سوال مطرح کنن و این سوال رو به شما بفرستن تا من بتونم در جلساتی که صحبتهایی که با شما داریم به اون سوالها پاسخ بدم. برای اینکه اعتقاد دارم که این سوالها هست که مسائل رو جوانب مختلف مسائل روشن میکنه تا اینکه مثلا من متکلم بهده بشم و یه مطالب رو عنوان بکنم. البته اون عنوان کردن مطالب یک بحث و یک حرفه ولی اگر کسانی مطالب رو با دقت گوش بکنن و بعد روش فکر بکنن و ایراد و اشکالی در اونها دیدن سوال بکنن هم برای من خوبه و هم برای خودشون که جوانب مختلف مسئله بیشتر روشن میشه. به همین علت من از همه شنونده‌های شما تقاضا میکنم نه تنها نسبت به مسئله که من مطرح میکنم بلکه نسبت به مسئله که تمام کسانی دیگه مطرح میکنن اگر سوالی دارن و یا اگر جایی براشون ناروشن بود و یا حتی دیدن که نه این حرفهایی که ما این صحبتهای ما میزنیم مستند نیست خلاف واقع چیز دیگریست بهتره که با سوالهای خودشون مطرح بکنن تا ما به اونها پاسخ بدیم و اگر هم مثلا من یک روزی در یه مسئله اشتباه کردم قطعا هیچ عیب و اشکالی در خودم نمیبینم که اون مطلب صحیح‌تر رو بپذیرم برای اینکه من در مقدمه کتابم نوشتم که اون چه من میدم وحی منزل نیست اون چیزیست که با اسناد مدارک من برداشت کردم و اون چیزهاییست که بخشی از اونا خودم همراهش بودم ولی اگر در یک موضوع و یا موضوعاتی و یا در یک زمینه ای کم و زیادهایی بود خب طبعا دیگران میتونم مرا یاری بکنم. من از شما باز که این همه زحمت میکشید و این امکانات رو برای من و دیگران فراهم میکنه که من هم این بحثا رو بکنم و دیگران و هم دیگران و هموطنان ما در ایران این مسائل رو بشنون و از اونها تجربه بیاموزن و استفاده کنن. هم از شما هم از ما کمال تشکر دارم و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود در شما باد جناب جعفری. نکته بسیار قابل اهمیت و افتخار حضور یه همچین عزیزان جوان و آگاه و مطلع آزاد و مستقل در کشورمونه و به همین دلیل و وجود حضور این عزیزانه که ایران همواره بر صفحه هستی خواهد ماند و ما به این عزیزان افتخار میکنیم. و دیگر اینکه باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید، باز هم نوری بر تاریکی ها افکنده شد، باشد که چراغ راه امروز و آینده ما باشد. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا
نگهدار شما با. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره پرسش هایی در رابطه با بحث تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 که آیا غیر از حسن آیت که به عنوان نماینده تهران بود، نمایندگان دیگری از ایادی مظفر بقایی در مجلس حضور داشتند و همچنین عبدالحمید دیالمه که در انفجار هفته تیر 1360 کشته شد با آیت و بقایی ارتباطی داشت؟ و در جلسه سخنرانی آقای بنی‌صدر در دانشگاه تهران در 14 اسفند 1359 به مناسبت سالگرد درگذشت زنده یاد دکتر محمد مصدق، رهبر جنبش ملی و استقلال طلبانه ملت ایران، حملات خونین و بی‌محابایی از جانب چماقداران به مردم و دانشجویان حاضر در صحنه شد که در مورد این حادثه و طراحان اصلی آن که حزب جمهوری اسلامی بودند نیز توضیحاتی خواستند. آیا ترور حسن آیت واقعا از جانب سازمان مجاهدین خلق انجام گردید و ارتباط حسین مکی و حزب زحمتکشان در چه حد بوده؟ همچنین نواری که از آیت در مورد لزوم ضربه زدن به آقای بنی‌صدر در آن زمان پخش شد، چه واکنشی از جانب خود آیت و بهشتی و رفسنجانی داشت؟ بقایی در پایان عمر به آمریکا سفر میکند و در دانشگاه هاروارد مصاحبه ای میکند که وقتی از او میپرسند آیا از کرده های خود در قبال دولت ملی مصدق و شخص دکتر مصدق پشیمان است یا نه، میگوید نه. همچنین ایشان هر گونه اقدام در قتل زنده یاد افشارتوس را تکذیب میکند و اینکه بقایی موجودی بسیار خودخواه که خودش را بالاتر از مصدق میدانست و تمام این کجروی ها را میکرد تا جانشین مصدق یا بعدها رئیس جمهور شود. توجه میفرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.